أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نتیجه این شد که اگر بخواهیم فهمی جامع‌تر و مناسب تر از مبنای مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه در باب خبر واحد پیدا کنیم، باید نگاهی به مبانی استاد ایشان مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه داشته باشیم. مواردی را بیان کردیم، اون چه از مجموع سخنان مرحوم مفید استفاده می شود این است که خبر واحدی حجت است که قاطع عذر باشد و این مطلب اولا با نقد سندی و نقد متنی روایات محقق می شود و ثانیاً با اقتران اخبار آحاد به ما یوجب العلم به صحتها و صدق مخبرها. در مورد لزوم نقد سندی و متنی، توجه به کلام جناب مفید نشان می دهد که این بزرگوار این مطلب را هم در روایات کلامی معتقد است و هم در روایات فقهی و مقابله می کند با شیوه‌ای که شیخنا الصدوق رضوان الله تعالی علیه در گزینش و انتخاب روایات دارد. کتابهای مرحوم مفید در جا جای آن نقدی قوی و متین بر سخنان شیخ صدوق اعلی الله مقامهما دیده می شود. در مباحث مربوط به کلام، اونجا که مرحوم مفید نقد کرد مبنای صدوق را در مورد جواز سهو النبی که به آن اشاره کردم، اما در مورد مسائل فقهیه نیز مراجعه کنید به رساله ای که این بزرگوار به نام الرد علی اهل العدد و رؤیا دارند که در جلد نهم سلسله مؤلفات مرحوم مفید از صفحه بله اول این رساله ملاحظه کنید تا برسید به صفحه 19 که یک مطلبی دارد که به درد بحث ما میخورد. میگوید و اما ما تعلق بهی اصحاب العدد، اونها که میگویند بر طبق برخی از روایات ماه مبارک رمضان از 30 روز کمتر نمی شود، مستند اونها و اما ما تعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا يكون اقل من 30 يوما فهي احاديث شاذة قطعنا. توجه کنید، نقاد الآثار، اونها که هر روایتی را نمیپذیرند، اونها که سند و متن را نقادی میکنند، من الشیعه، از علماء شیعه، طعن زده اند فی سندها، علاوه بر این که متنش مخدوش است، ان قلت این روایات در مجامع روایی ما آمده است، قلت و هی مثبتتون فی کتب سیام فی ابواب نوادر و نوادر، توجه، و نوادر هیلتی لا عمل علیها، یعنی باید دید بزرگان به این روایت عمل کردن یا نه. و انا اذکرو جملت ما جاعت بهل احادیث و شازه و ابین ان خللها و فساد تعلق بها فی خلاف الکافه، اونها که به این روایات تعلق پیدا کرده اند، تمسک کرده اند، شیوه اونها قابل قبول نیست. بعد در صفحه 50 اولین روایت را نقد سندی می کند، می گوید و در صفحه 20 حضرت میخوام و هازل حدیث شازون نادرون غیر معتمدن علی به جهت وجود محمد ابن سنان، طریقه محمد ابن سنان و هو متعون فیه لا تختلف العصابه فی تهمتهی و ضعفه و ما کان هازا سبیله لم یعمل علیه فی الدین. بعد ادامه می دهد نقادی را تا می رسد به اینجا در صفحه 25 و هازا یدلک علا ان واضع الحدیث آمی عقل بعید من العلماء. یعنی این احادیث به عبارت دیگر جعل شده و هاشا که ائمه هدا این گونه جملاتی که با هیچ منطقی قابل قبول نیست، بالعیان انسان میبیند ماه رمضان مثل ماهای دیگر است، وقت ائمه چنین حرفی را بزنند. و هازه الاحادیث از ثلاثه، سه تا حدیث در این رابطه میاره، مع شذوذ ها و اضطراب سند ها و طعن العلماء فی روات ها هی التی یعتمدها اصحاب العدد المتعلقون بالنقل. توجه، اونها که تکیهگاه اصلی اونها را روایات نشون قرار داده اند، تکیهگاه اصلی خود را، و قد بینا ضعف تعلق بها به ما فیه کفایه. مراجعه بفرمایید، بحث ادامه دارد تا صفحه 46. کأن کسی گفته است جناب مفی این همه را فرمودی ولی یک نکته موند، و اون این است که این عامه هستند که میگویند ماه رمضان گاهی 29 گاهی 30 روز است. این روایاتی که شما اونها را کنار زدی، این روایاتی که شما اونها را شاز دانستی، مخالف عامه است. مگر نه این است که به ما گفتند روایاتی را بگیرید که مخالف عامه است؟ درست است، ما هم روایاتی داریم که مثل قول عامه است، ماه مبارک گاهی 29 گاهی 30، اونا موافق عامه است. شما باید به روایاتی عمل کنید بر طبق دستور ائمه علیهم السلام که ابعد از قول عامه باشه، و اینجا باید به این دست عمل کنید. شیخنا المفید در اینجا یه معنایی در پاسخ این انقلتهی که من عرض کردم در مورد ابعدیت و حمله بر تقیه بیان میکنه، و در پایان صفحه 47 این گونه روایات را مربوط به اونجایی میداند که ائمه تقیتاً مدح اعداء خدا و ترحم بر خصماء دین داشتن، یه اونجا هاست. بعد میاد در صفحه 48 می فرماید و اخبار و رؤیا و العمل بها و جواز و نقصان شهر رمضان قد رواه جمهور علماء الامامیه و عمل بهی کافت و فقهائهم فس تودعته الائمه علیهم السلام خاصتهم فدل ذالک على انه محض الحق. شما نگاه نکنید به یک معیار و اون موافقت این روایات با عامه است و به این بهانه روایاتی را که میگوید ماه رمضان گاهی 29 گاهی 30 روز است، بگویید اینها را کنار میگذاریم به دلیل موافقت با عامه، چون اینها اقرب به عامه است و اونچه ابعد از عامه است روایاتی است که میگه ماه رمضان 30 روزه. اینو نگید، چون ما که تنها معیارمون ابعدیت از عامه نیست، اولا اون جا داره، بعد شما ملاحظه کنید که رازداران ائمه خاصت الائمه بطانت الائمه صاحبان اسرار فقه و فقاهت به چه سمت و سوی رفتن. این سخن را من امروز نمیگویم که سالها دورم از عصر نس، این سخن شیخنا المفید است در عصری که چندان دور از عصر ائمه مثل ما نبودند. او دارد به گذشتگان خود تصریح می کند، فقها گذشته از خودش را بیان می کند، میگه اونها خاصت الائمه بودند، اونها بودند که می دانستند و می توانستند روایات را محک بزنند، روایات صحیح را از ناصحیح تشخیص بدهند. اون خاصت الائمه ببینیم چی گفتند. اونها روایاتی را قبول کرده اند که ماه رمضان گاهی 29 گاهی 30 روز، ولو این موافق عامه باشه. خب باش، مخالفت با عامه جا داره، نمی شود این معیار را هر جا مطرح کنید. شما کافت الفقها را، شما جمهور علماء الامامیه را، شما خاصت الائمه را که رازدارانند رها می کنید، خود به یک موافقت با عامه می رسید، روایات رو کنار می گذارید و بعد روایات قابل نقد سندی و متنی رو می پذیرید. این سخن شیخ مفیده. این که عرض کردم ایشون معتقد است به لزوم نقد سندی و نقد متنی اینه، این که یکی از معیارهای سنجش را بزرگ قدماء ما شیخنا المفید این میداند که ببیند فقها و علماء گذشته چه گفتند در اونجا که دو دسته روایات متعارض بوده چگونه اینها برگزیدند. این برایشون مهم بوده، این که اینان یک طایفه از روایات را کنار بگذارند، به آن توجه نکنند، برای مرحوم مفید مهم بوده، چون میگفت اینها که همه بیهوده معش نمی کنند، گذشتگان خودش رو میگه. شما مشاهده کنید در این اواخر محقق بروجردی نور الله قبره مسلک اصول متلقات از معصومین علیهم السلام را مطرح کرد که خودش جای بحث داره. یکی از اصطلاحاتی که در لسان اون فقیه بزرگوار قدس الله روحه مشاهده می کنید بطانت الائمه است. اینجا هم مفید می فرماید خاصت الائمه. وقتی فقیهی در عصر نزدیک به نص، اون هم فقیه نامور شیعه مثل مفید، بگوید محک من عمل جمهور علماء امامیه است، محک من عمل کافه فقها امامیه است، محک من گزینش خاصت الائمه است. دیگه ما جای خود داریم در این عصر. این مبنای اصیل شیخنا المفید باید پیگیری بشه. ببینیم در سخنان شاگردان اون بزرگوار چگونه تجسم پیدا کرده، تجلی پیدا کرده. این یعنی نقد سندی و نقد متنی، هم در روایات کلامی، روایات مربوط به صحب النبی، هم روایات فقهی مربوط به ماه مبارک رمضان و تعداد روزهای رمضان، و جا به جای سخنان شیخ مفیدی که به حق خودش نقاد الاحادیث است سندن و متن. پس اولا از سخن شیخنا المفید استاد سیدنا المرتضی لزوم نقد سندی و نقد متنی هم در روایات کلامی هم در روایات فقهی استفاده شد. ثانیاً از عبارتی که این بزرگوار ازش نقل کردیم در صفحه 44 تذکره کتاب اصولی مختصر و کتاب اصول الفقه، در اونجا هم استفاده می شود که اون خبر واحدی قابل افتاء است، به عبارت اخرى اون خبر واحدی حجت است که علم آور باشد. عرض کردیم حالا علم حداقل یعنی اون اطمینان عرفی حداقل، و این علم زائیده قرائنی باشد، شواهدی باشد که به صحت خبر و صدق مخبر گواهی می دهد. این قرائن باید به گونه ای باشد، به تصریح ایشان در صفحه 44، که هر گونه شک و ریب را برطرف کند. عبارت رو خوندیم و تصریح داشت اگر به این حد نرسید حجت در دین نیست و عمل بر طبق اون هم لازم نیست. در ذیل صفحه عبارتی داشت که مخصوصاً دو مرتبه باید بخوانم برای بحث این جلسه و جلسه آینده. فرمود فاما خبر الواحد القاطع للعذر، گفتم ایشان یه معیار برای پذیرش خبر واحد قبول داره، یه معیار، و اون قاطع عذره. و اگر سخن از محک زدن به میان می آورد و اگر سخن از نقد سند و نقد متن به میان می آورد، برای این قاطع عذر بودنه. فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن اليه دليل يفضي بالناظر فيه، در بعضی از نسخه ها به نظر فيه، الى العلم، به صحت مخبرهی. باید با اون قرائن ما علم پیدا کنیم که این مخبر درست گفته. حالا چیه اونها اون قرائن؟ فرمود گاهی حجت عقلیه است، گاهی شاهد عرفیه است، گاهی اجماع بدون خلاف. عبارت رو دیروز خوندیم. و فرمود فمتا خلا خبر الواحد من دلالتن، یعنی من قرینتن، عقلیه، عرفیه، اجماعیه، یقتع بها على صحت مخبرهی، خبر واحد بود این قرائن نبود، فإنه كما قدمناه ليس بحجة ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه. این عبارت در صفحه 44 و 45 قریب به این عبارت، مختصر این عبارت در رسائل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف جلد 1366 از معارج نقل شده که معارج سخن مفید را آورده. شیخ میفرماید، شیخ انصاری، و ربما نسب الى المفید حیث حکا انه فی المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضي من نظر الى العلم وربما يكون ذاك اجماعا او شاهدا من عقل. تقریبا از همون عبارت تذکره برداشته شده با یه تغییراتی. این در رسائل به قول محقق در معارج که محقق در معارج از شیخ مفید نقل کرد. حالا اینو بگیم چون دیگه بمانه این بحث نمونه. معارج الاصول محقق صفحه 187. قال شیخنا المفید خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن الیه دلیل یفضی بالنظر فیه الالعلم و ربما یکون ذالک اجماعا او شاهدا من عقل او حاکما من قیاس. اون چه در سخن مرحوم مفید بود حجت عقلی، شاهد عرفی، اجماع، در نقلی که محقق دارد حجت من عقل جای خودش رو به شاهدن من عقل داده و سخن از شاهدن من عرف به میان نیاورد. یه تفاوت در نقل محقق یه اضافه داره، او حاکما من قیاس. اگر این سخن محقق از تذکره مفید نقل شده کما هو الظاهر، این عبارت در تذکره مفید نیست. توجه کنید، شیخ انصاری هم از معارج نقل کرد و این عبارت نبود، او حاکما من قیاس. حالا آیا شیخ خود حذف کرده رو اشکالی که در مطلب دیده، یا نسخه معارج دست شیخ این رو نداشته؟ ظاهرا شیخ هم خود معارج رو ملاحظه نکرده، میگه در ربما نسب الى المفید حیث حکیه انه یا حکا انه فی المعارج. معلوم نیست حالا شیخ خودش هم معارج رو دیده باشه، اگرم دیده باشه حالا کلمه قیاس اونجا هم نیست، ولی در این معارج های مصحح هست. هیچ اشاره هم به نسخه بدل نیست، که در بعضی از نسخه ها این کلام هست، در بعضی ها نیست. شاهد بر این که این کلمه در معارجی که در معارج بوده اشکالی است که محقق به مفید میکنه در مورد این کلمه قیاس. معلوم میشه این کلمه بوده، حالا ممکنه بعضی ها حذفش کرد. خب در مورد این واژه قیاس اینجا بحثی داریم ان شاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.